أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. ظاهرا بحث ما رسيد بإسلام، مسألة إذا قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه، يعني شهادتين يسير مسلما وطاهرا، بدن شم پاک میشه. فیت رو به ذالکه بدنو و بساقه و مخاطه و ببینش و عرق و بدنه. ولیکن این کان عین النجس على بدنه وجب رفعه، امین و پاشنه، مگر عین نجاستی از نجاسات معروفه رو بدنش باشه خب بدنه برطرف. و انزال عنه عین النجاس قبل اسلام کفا فی طهارته الاسلام ولا يحتاج الى الغسل. قبل از مسلمان شدن اگر اون عین نجاست برطرف شده، ولی این نجس و آبکشی نشده و جاش نجس مونده، همین که شهادت این گفت اون پاک میشه، چون عین نجاستی که نیست و دیگه بالاخره این اسلام بر بدنش متحر باشه تا دارد پیدا میکنه، نجاسات سابقه اعتباری نداره. مسئلتون خب حالا اینم که دلیلش و اینا که خوندیم استدلالش. قال سبحانه و تعالی، بله، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. و عن سماعه قال قلت لا ايه ربتی مطلب ندار. قال قلت لأبي عبد الله أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان. فقلت فصفهما لي، يعني بينشون عموم خصوص مطلق هست، هر مؤمنی مسلمان هست، بله، اما هر مسلمانی ممکن مؤمن نباشه. بله، گفتم که شرح بدید برام. حضرت فرمود الاسلام شهادت الله اله الا الله و تصدیق به رسول الله بهی حقنت الدماء و علیه جرت المناکح، این زن گرفتن، و المواریث ارث میدن، و علی ظاهری جماعت الناس، اجتماع مردم هم بر همین ظاهره. و اما ایمان الهدا، ایمان هدایت، و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام، هر وقت این اسلام رسوخ کرد به قلب ایمان حاصل میشه. و ما ظهر من العمل بعده، بعدش هم باید اعمال اسلامی ظاهر بشن. و الایمان ارفع من الاسلام به درجته، مقام ایمان بالاتر. قدی حضرت کامل شرح داده اون چیزی که موجب طهارت بدنه و علیه جرت المناکح و المواریث کدومه؟ اسلامه، نه ایمان. ایمان نیاز نیست اما اسلام کافیه. خیلی بحث بعدی، لباس الكافر الذي كان على بدنی حين الاسلام يكون طاهرا و این کان رحمت الاجتناب عن کسایر ملابسه. فرمود لباسی این که امام فرموده، لباسی که بر بدنش است در حینی که مسلمان میشه، نه بدنش پاک میشه، او لباس هم پاک دیگه، به طبعیه دیگه، این از موارد طبعیته. اما لباس هاییش که توی صندوق هم تو منزل و در حال کفر اینا با اینا ملاقات، اونا نجسه. خیلی عرض کنم به خدمت شما، استدلالی که برای این کردیم گفتیم لم یرد فی روایت ان من اسلم امر به تطهیر ملابس، یعنی لباسایی که تنش هست، ولعل وجه الاحتیاط ما دل به اطلاقی علی نجاست. خب بل اطلاق ملاقی نجس، و دلیل داریم هر چیزی که با نجس ملاقات کنه متنجس میشه. خب این لباس ها هم که با بدن کافر ملاقات کردن نجس میشن. خب این اولی منشأ احتیاط. اما این که چون در اسلام، یعنی در موارد تاریخ و اینا ندیدیم کسانی که رفتن مسلمان شدن، خب دیگه هم پاک شده بدنشون، اینا بهشون گفته باشن لباس ها رو در بیارید یه دست لباس دیگه بپوشید و بعد اون دست لباس هم باید برید آب بکشید. چرا؟ چون که لباس هایی که عقب داشتنه خواهی با نجاست برخورد کردن، خونا دید با مونا دیگه نجس هم دیگه، فیله با دست لباس جدیدی هم لباس خوشون هم حق نداشتنه بیارن، مگر اینکه بیارن آب بکشن و بپوشن. همچه چیزی در روایات و در تاریخ ما ندیدیم. پس بنابراین این تعارض به تبعیت معلومه هست، یعنی هم موقعی که مسلمان میشه دیگه اون لباس ها که تنشن اختیار به تبدیر ندارن. منتها ارشد اخوی در یه حاشیهی که اینو خونده برام حواشی پرسه، حواشیه اینجا زده در وصف اسلام سعد ابن معاذ، ورده ان مصعب ابن حاشیه اخوی مصعب ابن عمر امره بالاغتسال من البر و لبس ثوبین طاهرین و اظهار شهادتین. آره این منوان. خب حالا این که ایشون دیده در بله در اسلام سعد ابن معاذ به دست چی بوده؟ مصعب ابن عمر بود. چطور؟ چون که پیغمبر که در مکه بودن یه دو نفر اومدن از مکه و بررسی کردند و خلاصه ارادت پیدا کردند و مسلمان شدن در مکه. بعد گفتن ابعث معنا رجلا، یعنی من قبلک، یعلمنا القرآن و یدعو الناس الى امره. مصعب ابن عمر یه جوانی بود اشرافی زاده که از خانه پدر و از اون تجملات فرار کرده بود، آمده بود، پدر و مادرش هم او را عاق کردند که اومد مسلمان شد، عاق والدین شد و از خانه و زندگی هم اخراجش کردند و حتی لختش کردند، لباساش هم در آوردن. اومد، خب پیغمبر هم خب فقیر بود، مسلمان ها چیزه، بالاخره با یه چیز مختصری هر شد یه چیزی لباسی تهیه شد براش و پوشید و خلاصه دیگه از همه اون تجملات اعراض کرد، گفت نمیخوام از خدمت رسول الله و مسلمان. این خیلی جوان عرض می شود جذابی بود و هم صورتن سیرتن اخلاقن، سنش هم ظاهرن نمیدونم 20 سالش بود یا 18 سالش بود. پیغمبر اما خوب یاد گرفته بودم دیگه، خدمت پیغمبر با سواد شده بود. اونا که درخواست کردن یه نماینده‌ای به مدینه برای ما بفرست به مدینه، خب مدینه یه شهر بزرگی هم بود پر از عشایر شیوخ بزرگ فلان، پیغمبر امین مصعب فرستاد که 18 سالش بود، ظاهرا 18 سالش بود اینطور بزنن میاد یا 20 سال یا 18 سال حالا شک دارم. بر باشون فرستاد و خب رفتن. مصعب در وسط شهر مدینه یه میدانی بود محل تجمع مردم بود و فلان و بالاخره خونه میدنم بیرون میامدن تو میدان و با هم میشستن گعده میکردن. وسط این میدانم یه چاهی بود، میخواب میخوردن مثلا میومدن یا شنا میکردن یا چه. مصعب مینشست بالای اون چاه وسط اون میدان و با آواز بلند قرآن میخوان تا تنین صدای قرآنش که به گوش مردم می رسیدن جذب می شدن، می آمدن نزدیک. خب این تا دلشون نرم می شد و می گفتن بشی کم شرح بده که این چیه که میگید، چه حرفتون چیه. مصحب شرح می داد، شرح می داد. اون وقت اینا کم کم مسلمان می شدن. اول از طایفه ظاهرن خسرج بوده و سعد ابن معاذ از شیوخ بزرگ این بود. تا کم کم خب خبر رسید که سعد ابن معاذ هم مستعد بود. سعد ابن معاذ
بود.
اون
این بوده کسی دیگه به نام
سعد ابن عبادی هم داشت.
سعد ابن عبادی.
عبادی مال خسرج بوده. ای از اوس بوده بعید میدونم.
از بزرگان
قبیله اوس. اوس. این آمد. پس اینایی که بیشتر اومدن مسلمان اوس بودن.
که تو جنگ بنی قریظه سعد بن معاذ رو فرمود.
بله بله. و سعد بن معاذ در احد هم ظاهرن در احد بود یا در خندق بود، تیر خورده بود. تیر خورده بود، از خدا خواسته بود زنده بمونه، زنده مون تا این قضیه رو انجام داد و بعدم فوت شد. از بزرگان بود. حالا پس از بزرگان اوس بوده. خب هر کنه پر بیشتر یعنی کسانی که مدن مسلمان شدن اوس بودن این خطره. تا اینکه ای ابتدا ها هنوز پیغمبر به مدینه نیامده بود قبل الهجره. خلاصه تا سعد ابن معاذ که رئیس طایفه بود، خلاصه این هم آمد و شنید و پسندید و مسلمان شد و اسلامش همه طایفه مسلمان شده و پیروزی بزرگی حاصل شد. همه یا اکثریه و بعدش خب اینا با خزرج هم خب اختلاف داشتند و اینا، اما اهل خزرج هم آمدن کم و بیش تعدادی هم اومدن مسلمان شدن، اما کمتر او طایفه. خلاصه عرض کنم به خدمت با ساعت شما، مصعب بعد پیغام فرستاد برای پیغمبر که حالا جریان به این صورت و زمین آماده است برای تشریف فرمایی شما. حالا سر دیگه تا اینکه او جریان هم که در مکه رخ داد که در دار الندوه اجتماع کردن سران کل طوائف قریش، بزرگانشون که 40 طائفه بودن، خود قریش 40 طائفه نبودن با طوائف دیگه، تا قریش خودشون 10 طائفه بودن با بقیه شدن 40 تا. اینا جمع شدن ای فکر کردن که چه کنیم باید. خلصه این یه معزله ای شده، مثل استخون گیر کرده تو، نمیدونیم چه کارش بکنیم، چه اگر بخواهیم بریم بکشیمش فردا جواب بنی هاشم بده چه بدین. و طایفه بنی هاشم، بنی هاشم هم جمعیتی هم بالاخره و اینها میان به میان متعرض میشه، جنگ میشه، دعوا میشه و ما به زحمت بودیم. شیطان به صورت یک پیرمرد نجدی در آمد و آمد پیش اینها و اومد تو جلسه شو گفت پیشنهادی داره. اسمعولی گوش دادن، گفتن که یه طایفه، دو طایفه، سه طایفه نمیشه این کار بکنم، الا گرفتار بنی هاشم میشی، بنی هاشم هم طرفدار دارن اینها و خلاصه سخت عواقب بدی داره، ولی من پیشنهادی دارم و اون این است که همه طوائف وارد بشن، از هر طائفه دو نفر هم بسه، دو نفر از شجاعانشون، خب میشید 80 نفر، بالاخره محمد هم زور 80 نفری که نداره، بالاخره ارشدی 80 نفر برون شبانه کار محمد تمام بکنن، بعد بنی هاشم مواجه میشن با همه طوائف، چون که هر طائفه یه دو نفر بوده دیگه نمیتونن کاری بکنن. همه پسندیدن، گفتن به به باریک الله، خیلی پیشنهاد خوبیه. اون وقت دیگه این 40 طائفه دو نفر دو نفر معین شدن، شدن 80 نفر که در لیلة المبیت اینا آمدن و سر کشیدن از بالای دیوار خانه و دیدن بالای حیات و خونه خوب بزرگ بودن، دیدن بالای پیغمبر هست و خلاصه و فراشش هم انداخته و سطح حوش و میخواد بخوابه، یا خوابیده یا میخواد بخوابه. خب دیگه خاطرشون جمع شد، گفتن باش حالا وقتش نیست، باید بذاریم تا آخر شب که 80 تایی حج بکنیم و محمد رو بکشیم. همون اول شب جبرئیل نازل شد، پیغمبر جریان فهمید و عرض میشد امیر المؤمنین طلبید و گفت که این جریان به این صورته، یه کسی باید به جای من اینجا بخوابه که اونا متوجه نشن که من رفتم، فراشم نباید خالی باشه. امیر المؤمنین جوابی که عرض کرد این بود: یا رسول الله، اگر من خوابیدم و شما رفتید سالم میمانید، نیازی به من ندارید. پیغمبر فرمود انشاءالله سالم میمانم، ولی اگر تو مایلی این کار بکن. امیر المؤمنین فرمود بله من میخوابم، چیش کاری نه. و امیر المؤمنین به جای پیغمبر خوابید و لحاف هم گذاشت روش، و اونا همه این نگاهی میکردن که بله کسی تو لحاف هست، خوب فکر میکنن، یقین داشتن که همون پیغمبره. طول کشید تا آخر شب، پیغمبر از این فرصت استفاده کرد، از سر شب تا نزدیک صبح رفت، از مدینه رفت و رفت و رفت تا غار ثور و در اونجا مخفی شد که 3 روزم در غار ثور بود. خلاصه اینا هم آخر شبی که با هم چیز کرد توافق کرده بودن هجوم آوردن، گزاران 80 نفر بودن یا بیشتر، کمتر که نبودن، شاید بیشتر بود، هجوم آوردن که بکشن. امیر المؤمنین یا تا لحاف پرد کرد از جا بلند شد، جلو شد گفت گاه شد گلون چه میگید؟ گفتن اه تو خواه علی هستی؟ گفت بله من علی هم. گفتن تو محمد؟ گفت نمیدونم. چه میدونم محمد؟ گفتن په یعنی چه؟ محمد خواه اینجا بود، اونا اشتباه کردید، من اینجا بودم با شما اشتباه کردید. خلاصه هرچی دیگه داد و فریاد و این خونه و خونه جشتند و تو اتاق دیگه چیزی نبود و پیغمبر یه رفته بود. خلاصه و به این کیفیت قضیه هجرت پیغمبر از مکه معظم به مدینه واقع شد. 3 روز در غار ثور بود ظاهرن حضرت. اونا آمدن هم بفرادی در تعقیب تا دم غار ثور رسیدن. خدا مأمور کرد عنکبوت را، که عنکبوت یه خدمت بزرگی هم کرده به اسلام، اومدن دم غار ثور پر کردن از سارای عنکبوت. بعد اینم گنجشگاه و کدبوتر هم آمدند و دونه کردند و تخم گذاشتند و اینا، و این آمدند دیگه در غار ثور پر از این چیزها، یقین کردن که کسی داخل غار نیست و اینطور پیغمبر ارمشد نجات پیدا کرد و دیگه حرکت کردند و رفت. ابو بکر هم بین راه پیغمبر دید، پیغمبر بردش. حالا اینجا یه قول این است که خب این چیز بود از فضایل، یه قول این است که پیغمبر میترسید که ابو بکر لاپورت بده بره فلان بکنه، خلاصه برای اینکه این آورد با خودش. علای حاله عرض کنم به خدمت شما، پیغمبر هم بیتابی میکرد، ابو بکر هم بیتابی میکرد، بیتابی میکرد و میترسید پیغمبر که یه مرد صدا بره بیرون. پیغمبر بهش فرمود لا تحزن ان الله معنا، اینطور بیتابی نکن، خدا با ماست و ما چیزی مشکلی پیش نمیاد. ولی سر صدا میکرد، بیتابی میکرد، گریه میکرد بلند بلند، سر صدا میکرد. خلاصه این آیه هم ان الله معنا راجع به اینه. بعدم که آمدن تا رسید پیغمبر اکرم به کجا؟ یک فرسخی مدینه، دهکده‌ای بود به نام قبا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود من در اینجا دیگه منم داخل مدینه نمیشم تا اینکه پسر عمم علی بن ابی طالب بیاد و اون بنام داره بیاد و میادم. طول کشید 2 روز 3 روز 4 روز، ظاهرا پیغمبر 12 روز اینطور یادم میاد به انتظار علی ابن ابی طالب و فرمود داخل مدینه نمیشن تا او بیاد و با هم وارد بشیم. ابو بکر طاقت نکرد، بعد 2-3 روز خودش رفت مدینه، منتظر پیغمبر نبود، خود تو نمیای من میرم. خلاصه پیغمبر بعد از این ایام متمادی امیر المؤمنین آمد با فاطمیات. روایت داره اینا 3 فاطمه بوده، یکیشون حضرت فاطمه زهرا بود و 2 فاطمه دیگه هم بودن، حالا یکیشون نمیدونم منطقی بود و اینا، و خلاصه 3 تا داره فاطمه یاد 3 نفر. هر سبت به خدمت با ساعت شما و وارد شدند و به اتفاق پیغمبر دیگه رفتن مدینه. آیات شریفه ای هست که اواخر سوره آل عمران ظاهره، عرض میشه از خدمت شما که در آیات شریفه که میفرماید الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. این آیات، اینا کلماتی است که حضرت فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین گفتن در بین راه که می رفتن، شبی از شبها که خوابیده بودن پشت بامی بود کجای بود ستاره ها رو می دیدن، مشغول این کلمات شدن. این آیات بر پیغمبر نازل شد، اما الذین یذکرون الله کی بود؟ امیرالمؤمنین بود و فاطمه ها در بین راه مکه و مدینه. بله دیگه بقیهش باشد چون داستان ادامه داره، اما دیگه خب وقت درس بگذره. ولی خب نمیدونم به چه مناسبت من به ذهنم آمد داستان اسلام سعد ابن معاذ بود. حالا اینم این استدلال بر این غسل بکن، غسل مستحبه، هر کی میخواد مسلمان بشه و حتی غسل توبه، از گناهی توبه بکنه مستحبه که غسل بکنه. پس این غسل رفتی مطلب نداره. و اما این دوتا لباس طاهر بیاد یعنی چه؟ اگر همون لباس های بوده که مال خودش بوده، طاهر پیش داره خب نجس بوده، خود مال کف بوده دیگه. آیا دوتا لباس طاهر بیار یعنی چه؟ یعنی دو لباس بیار اینجا آبشون بکشیم طاهر بشن؟ خب خلاف ظاهره. پس اون طاهر دیگه معنی نظافت ظاهریه است، چون همون لباس های خودش برمون گفته که حضر بیار و طاهر یعنی تمیز، و الا اونا خب از نظر شر خب این بودن ملاقی بدن نجس، و اگه بنا بخواییم به این بذاریم خب همون لباس ها هم نجس بودن هرچه لباس داشته. بنابراین این مثلا این روایت نمیتونه خیلی داله بر مطلب باشه، احتمالا لباس های طاهری بیار به پوش، اگر طاهری بودن که توی صندوقش بودن چه بودن و تو دست مشت همین کفار همه شو هم کافر بودن خونه جستن دیگه. پس این طهارت نظافت ظاهریه است. حالا باید تعمل بکنیم یه قری بیشتر هم فحص بکنیم تا اینکه ببینیم چه عذاب در میاد.
این پیامبر آدم ها رو مسلمان کرد، هیچ یک مورد نیامده که گفت الان برو این کارو
نه اینجا خو اینو نوشتم، اما اخوی داستان جنبش مال سعد ابن معاذ این باید دید که این چه غسلش که دلالتی نداره، چون غسل مستحبه هم برای اسلام مستحبه هم برای توبه از گناه. اما این دو طالب از طاهر بیار یعنی چه؟ یعنی همین طاهرهای خودت و اینا خو نجس بودن دیگه، خو فقط نظیف بودن، نظر یعنی پاک بودن، نظیف بودن، اما پاک شرعی خونه بودن اینا. پس این فایده ای ندار. نه امره او بلا واسط، نه اون واسط بلا غسل قبل الاسلام، غسل قبل قبل اسلام فایده ای نداره. تا شهادت نگفته غسلش باید
شرب خمر و این چیزایی که اون
پاک نمیشه، خب نه کافر بودن، تا شهادت نگفته نجسه، غسلش هم تأثیری نداره.
استحبابی بوده در
بله. بله بله بله
خوی تدرج در احکام رو که مسلمه در مقابل این که فرمودید مثلا چرا بیان نشده سیره نداره، دعوی نبوده کسی که تازه مسلمان میشه همه احکام رو مثلا میشه حالا برو خودت بشور فلان بکن بهمان،
از باب تدرج در احکام. پس او وقت تدرج در احکام قبوله، اما دسب کن این در زمان پیغمبر درست. آیا ما داریم در زمان مثلا ائمه تا امام صادق، امام کاظم، امام باقر که مردم خو کافر هم بود اون موقع مسلمان می شدن بهشون بگن که در حال آب کشی بکنین لباساتونه چیاتونه؟ هم نداریم، هیچ نداریم. میدونم تدرج خود زمان پیغمبره دیگه، تا زمان امام صادق چه؟ پایین نفهمیدی چه گفتم؟ نفهم
چون تدرج شخصی به نسبت
یه نفر میگه نه مربوط تدرج در بیان احکام در اصل اسلام که اولش زمان پیغمبر کمی کمی چیز بوده تا آخرش پیغمبر هم خیلی احکام گفته، بعضی هم دیگه مونده که چه زمان ائمه گفته شده. نه خب پس یه تا زمان امام صادق هم گفته، و ما حال که نمیبینیم تو زمان امام صادق که بگن مثلا یه کسی میخواد مسلمان بشه آب بکش، آب بکش لباسات آب بکش، و دیگه تدرج یعنی تا که خب میدونم. خب ما الان دلیلی دیگه نداریم، وقتی دلیلی نداریم احتمالیه بطل الاسلام استصحاب میذاریم که
همه لباساش نجس بودن، لباسای غیر در بدنش همه نجس بودن.
پس شما میفرمایید اینجا عرض می شود اسلام برای بیان این مطلب، این مطلب را بیان نکرده تا انتهای همه می توانستم بگویی خود یه چه مانعی داشته که بگه، نگفته و تا آخرین ما هم نگفته، فقط اکتفا کرده بلا تنقض الیقین به شهد. معقوله؟ معقول نیست. خب هر شود خدمت شما، یعنی هیچ بیان نکرده اکتفا کرده بلا تنقض الیقین به شهد. کدوم آدم عاقل هم چه احتمالی میده از لازم خود الیقین به شهد که بیاد و بفهم و یادش باشه به این تدبیر بکنه؟ خواه همه میتونستن بگن، یعنی اگه زمان امام صادق هم تکیه یواش یواش میگفتن چه مشکلی پیش میامد؟ در هر صورت محتمل نیست، اگر مگر اینکه تفحص کنیم روایت پیدا کنیم در یه سری مثل این چیزی که اخوی اینجا نوشته. این بله خوبی خوبه، اما باید ببینیم این معنیش رو بفهمیم. اگر بله ثابت شد که بله حالا این روایت مثل این روایت، خب منظور ارشد اگر چنانچه روایتی معتبری پیدا بشه مشابه این، اون وقت لباسه طاهر خودش هم نه لباسی که الان بیارن یعنی آب بکشن جدیدن، حالا طاهر خودش چه اعتباری داره؟ خودی حالا بینیم بیشتر احتیاط داره به بررسی بکنیم بیشتر تا بعد بتونیم یه مثل حرفی بزنیم. بحث بعدی ان ازهر الکافر الشهادتین ولا یعلم انه معتقد به قلبا اولا. الان این مطلب معروفه بین آقایون که اگر کسی گفت و معتقده، خب اگر کسی گفت و شک داریم، شهادتین گفت و شک داریم یا تو دلش هم هست یا نه، بازم قبول میکنیم به همین شهادتینش اکتفا میکنیم. ولی اگر شهادتین گفت ما یقین داریم که چه لقلقه لسانه، ما گفتن چه دیگه فایده نداره و این کافره، ما اینجا نوشتیم از ظاهر من سیرت الرسول فی قبول اسلام ابی سفیان و امثاله و الحجب الاسلام مطلق، بلکه صریح بلوه صریح القرآن حیث یقول تعالی ولیکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. خدا آقای قرآن دیگه که میشون میگه شما اسلام بیاورید شهادتین بگویید، ولی اینکه ما میدانیم که اسلام داخل دلهای شده ما نشده، یعنی کافیه دیگه، ما اینکه لما یدخل الایمان یعنی داخل نشده است این دین در قلب شما، آقای قرآن دیگه، یعنی هر وی که آقایون میزنن اشتهاد در مقابله نسته. به ابو سفیان کارم آیه چه؟ آیه رو فهمیدی؟ میگم آیه خود آیه مفهوم آیه عالی بوسی چه بگو آیه نه و قولو اسلمنا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولو اسلمنا، بگید ما مسلمون شدیم ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اون وقتی همون اسلامی هم چه از پذیرفته میشده در حالی که میفرمایید ولما یدخل ایمان داخل دلتون نشده، قطعا خدا داره میگه، یعنی خدا دروغه ده شهادتم بیعقلی. چه سوالی؟ چی؟ خب واضح هست که چه سوالی چه؟
اظهار اسلامی کنه به زبان یه وقتی نمیخواد بحثش مقید به ظواهر شرط باشه، یه وقتی میخواد مقید
نه، این سر بحث نیست، جای بحث جای دیگه نبراش باد، بحث بر سر چیه؟ اسلام آورده گفته اشهد و الله اله الا الله، خب یعنی شهادت نم جواهی میدم که خدا واحده پیغمبر اسلامه، میدونیم همین الان که میگوی اشهد و الله اله الا الله دروغ میگه، داره میگه و تو دلش همچه گواهی نمیخواد بده و همچه اعتقادی نداره. بس بسره این بحث جای دیگه نفر. حالا اگر این شهادتین گفت و ما اینو میدونیم، آیا یه شهادتینش کافیه یا کافی نیست؟ بس بسره اینه. آیه قرآن چه میگه؟ آیه قرآن صریح در این که کافیه. بسره این. و آقایون همینجا رو گفتن به درد نمیخوره که خلاف صریح قرآنه. خب این هم راجع به این. خب میدونم. نه ده الان مسئله که امام دسته بکن، مسئله ایست که امام گفته. خب اینه دیگه، خودت نزن اینطور. چرا پیتر خودت عوام الناس میگیری؟ مسئله صریح حضرت امامه. این ازهر الکافر از شهادتین و بدانیم و علمه به انه غیر معتقدن به فلحوت الاجتناب آن. خب این بارس امامه. ما امایه رو پیدا کردیم که صریح برخلافش. چون میگه که قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان در دلتون نیامده و مع ذلك بیاید مسلمون بشید، کافیه. التبعیه، بحث بعدی تبعیته. التبعیه ان یزر ان یطهر شیء نجس، کافیه گفتن وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.